أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خب ما در جلسه سابق دیگه آخرین عبارات کتاب القطع مرحوم شیخ رو هم خوندیم و بررسی کردیم. من در این جلسه نگاهی میکنم به سیری که طی کردیم در کتاب القطع، انشاءالله بعد وارد مسئله باب زنون میشیم که اون بخش بیشتری از بحث ما رو تا پایان ترم آینده، یعنی در هر دو ترم رو هم دیگه خواهد گرفت و بحث بسیار مهمی هم هست. ببینید شیخ از ابتدای شروعش در کتاب القطع یه جمله گفت و تا آخر اساس حرکتش همونی جمله بود. فرمود فنقول و لا اشکال فی وجوب متابعت القطع و العمل علیه مادام موجوده. چرا؟ لأنه به نفسهی طریقون الالواقع و لیس طریقیته قابلتون لجعل شارع اثباتن او نفیان. شیخ آمد یک اساسی درست کرد در کتاب القطع که خود اون اساس عقلی بود و بر اساس قطع بود و شیخ در همونجا توضیح داد که این اساس رو شرع نمیتونه جعل کنه و نمیتونه سلب کنه، چون اساساً هر جعل و سلبی پیش از اون نیاز داره که ما خودمون قطع کنیم به شارع و به بیان شارع و به همه تفاصیل و اینها. لذا ما اساس حرکتمون، اساس شناختمون نسبت به حکم شرعی و همه چیز قطعه. لذا اگر این سنگ بنا رو برداریم دیگه چیزی باقی نمونه برای حرکت. اصلا شناختی دیگه در هیچ رتبه‌ای نمیتونه محقق بشه که تازه بخوام از اون شناخت به دست بیاریم کی حجت کی حجت نیست. لذا یادتون باشه در همون جلسات اول عرض کردم قطع اون عنصر ارتباط ماست با خارج. بله ما با علم حصولی با خارج در ارتباطیم، اما کی حکم میکنیم در مورد خارج؟ کی میگیم هست؟ کی میگیم فلان تفاصیل درش هست؟ کی ثبوت و شیء لشیء رو میپذیریم؟ زمانی که قطع میکنیم. لذا شیخ سنگ بنای خیلی اساسی رو اول علم اصول گذاشته یا اول رسائل خودش گذاشته و بعدن کل رسائل رو میخواد با همین جمع بکنه. دوستان یعنی این مطلب که قطع چیست و خصوصیاتش چیه. لذا شیخ دوستان یک استدلال داره در کل کتاب القطع، اونم همین یه جمله است، تمام شد، هیچ استدلال دیگه نداره. هر چی بعدن شیخ فرموده همش برگردوندن به این معناست. هر چی بعدن شیخ فرم، حتی زمانی که وارد علم اجمالی میشدیم که دیگه پرتنش ترین بحث بود به یه معنا، تمام دعوا اون این بود که علم اجمالی رو به تمام اقسامش برگردونیم به همین قطع. تا چی توش جاری بشه؟ تا بتونیم بگیم که آقا وجوب ما وجوب متابعت داره و حداقل در بابی که هستیم مخالفت قطعیه درش حرام. یعنی تیس تنجزی قطع رو تا اونجا بیاریم. اونجا ما استدلال جدید نداریم، فقط تطبیق میدیم، میگیم آقا علم اجمالی هم مثل علم تفصیلیه در حرمت مخالفت. چرا؟ به همون دلیلی که علم تفصیلی حرام بود مخالفت باش. خب لذا شیخ این رو اینجا مطرح کرد و توضیح داد در همون ابتدای کتاب القطع که قطع برخلاف زن حد وسط در اثبات اکبر برای اصغر در احکام شرعیه نیست. ما همونجا توضیح دادیم این بیان شیخ، یادتون بیاد دوستانا، این بیان شیخ معناش نفی حجیت قطع نیست، نفی حجیت قطع نیست. عباراتش هم از همونجا بیان کردیم، گفتیم این که شیخ مفهوم من هنا یعلم ان اطلاق الحجت علیه لیس که اطلاق الحجت علی الامارات، یعنی بر قطع هم حجت اطلاق میشد و این نمیسه حجتی که بر امارات قائل میشه. بعد اونجا تلاش کردیم یک حجیت یک پارچه توضیح بدیم که تعینش در قطع و در اماره با هم متفاوته. خیلی مهم بود اون بحث. بعد شیخ میگه اونجا ما رو کمک کرد دیگه. تمام بحثای بعدی شیخ فقط برای تنقیح این قطع بود و واقعا شیخ توفیق داشت، میدونم بالا پایین زیاد داشت رسائل، ولی توفیق این چون میدونید مخالف مخصوصا در علم اجمالی به شدت مخالفت با شیخ هست. همینجا حاشیه‌های صاحب عروه از اول علم اجمالی خلاصه مخالفت جدی میکنه با شیخ، اصلا کی گفته حرمت مخالفت قطعی در علم اجمالی داره؟ اون بعضی از بحث‌های دیگه. بعد شیخ در ادامه قطع موضوعی رو از طریقی برای ما جدا کرد تا چه اتفاقی بیفته، تا بگه اگر میبینی تو قطع موضوعی شرایط و قاطع و مقطوع و این حرفا دخیله و حجیتش مطلق نیست و عمل بهش مطلق نیست، ربطی به قطع طریقی که محل بحث ماست نداره. قطع موضوعی خودش حاصل امارات میتونه باشه یا حاصل قطع میتونه باشه، به ید شارعه. اصلا این شارع اومده جعلش کرده در دل موضوع، این غیر از اون قطعیه که بالا سر احکام ایستاده و احکامو درک میکنه و میفهمه. لذا ما یک فصل مفصلی در باب قطع موضوعی حرف زدیم و خوندیم و ابعادش رو بررسی کردیم. برای چی؟ برای اینکه متوجه بشیم قطع موضوعی غیر از قطع طریقی و اینا با هم قاطی نشه لاین اینها. از اینجا وارد تنبیهات شدیم. روز اول هم عرض کردیم که تنبیهات خدمت شما که عرض بکنم ناظر به همون استدلال قطعه، یعنی استدلال اضافی تو این چهار تا تنبیه نداریم. میخوایم با همون روالی که حجیت قطع ثابت شد حالا ببینیم چه اتفاقی برای تجری میفته، چه اتفاقی برای قطع قطعا میفته، چه اتفاقی برای القطع الحاصل من مقدمات العقلی میفته و چه اتفاقی برای المجمالی میفته. اولینش تجری بود که به یه معنا خیلی خلاصه پر استراب ترین کلمات شیخ اینجا بود. در تجری شیخ نهایتاً بعد از لطیا و لطی، با اینکه آخرش یه تأملاتی از مرحوم میرزای آشتیانی شاگرد شیخ در مورد بعضی بیانات شیخ نقل کردیم، اون که شیخ در خود درس خارجش نکاتی داشته، اما تهش این شد که شیخ تجری رو حرام نمیدونه، موجب عقوبت نمیدونه. بعد سری اونجا یه دو سوال می‌پرسه، خب شیخ مگه نمیگفت اینا تنبیهن؟ مگه اول باب تجری هم نگفت که اگر قطع مطلقا حجت باشه یعنی چی؟ یعنی ربطی به صادف الواقع ولم یا صادف الواقع نداره، مطلقا طرف عقاب میشه. ما اونجا گفتیم بله ظاهر عبارات شیخی کمی مهم این هست، ولی میشه عبارات شیخ اینطوری توضیح داد که تجری مسئلهش اینه که آیا اون قطعی که حجت است حتی در باب تجری، این طرف به قطعش عمل بکنه، آیا این معنای حجیتش تا رسوندن این مطلب به حرمت واقعی و عقوبت مثلا یا نه، یا اصلا حجیت کاری به حرمت واقعی نداره؟ حجیت یعنی بینه و بین الله بعد طرف عذر داشته باشه، باعث حرمت واقعیه که نمیشه که قطع کسی. حرمت واقعی تابع مساله و مفاسده و شیخ تا آخر پای این وایساد. و این که قطع نقشی داشته باشد در محرم شدن نپذیرفتین، و این با او حرف شیخ که قطع مطلقا حجته با هم جور در می اومد، چون اطلاق حجیت قطع معنیش این نبود که حرمت واقعی قطع بده به چیزی یا حلیت واقعی بده به چیزی. این خیلی دوستان نکته مهمی ها، این دفاع از شیخ دارم عرض میکنم، اونجا هم عرض کردم. یه دفاع دیگه هم از شیخ کردیم در بحث تجری چی بود؟ گفتیم این که میگن این بحث کلامی یا اصول فقهی و شیخ اینجا آورده، گفتیم اینطوری نیست، شیخ داره ابعاد مسئله قطع رو بحث میکنه و مسئله قطع اینجا اصولی از نظر شیخ، اصلا کاری شیخ به مسئله عقوبت نداره، کاری حتی به حرمت فقهی تجری نداره. اگه اسم حرمت فقهی تجری هم میاره به عنوان یه تابعی از مسئله قطع داره ازش بحث میکنه، یعنی من حیث هو و من توابع مسئله القطع، نه من حیث هو حکم من احکام المکلف. لذا واقعا میشد تصویر تجری در این باب بر اساس بیان شیخ صورت بندی کرد و درست کرد. خب دیگه اونجا شیخ بحث مفصل داشت دیگه در تجری، هم با اجماع ادعایی بحث تجری مفصل مسئله داشت، هم با بیاناتی که از مرحوم علامه حلی اونجا به وجود اومده بود مسئله داشت، و یکی یکی همه یادتون باشه اون سه تا دلیلی که آوردن، هم اجماع رو، هم بنا عقلا رو، هم حکم عقل رو، همه رو شیخ رد کرد. بعد رفت سراغ تفصیل صاحب فصول. تفصیل صاحب فصول هم گرچه تیکش به نفع ما بود، ولی تفصیلش رو شیخ رد کرد، گفت یا باید با اونا باشی یا با ما، که یکی بهترین جاهای عبارات شیخ همین رد تفصیل صاحب فصول بود که با برگردوندن بحث با مستقلات عقلیه انجام شد. یادتون باشه شیخ خیلی خوب رو همین بحث ایستاد و توضیح خیلی عالی اونجا داد و خدمت شما که عرض بکنم. بعد وارد بررسی روایات شد در این باب، روایاتی که قائل به عفون نسبت به قصد و نیت و روایاتی که قائل به عقوبتن، و این روایات رو هم شیخ با هم جمع‌بندی کرد، اخبار رو هر کدوم حمله بر یه معنایی کرد که دیگه یادتون هست. آخرم عبارات شهید اول رو آورد در خدمت شما که از کتاب القواعد و الفوائد، و نشون داد شهید اول هم تهش قائل به حرمت تجری نشده و تهش نیامده سراغ و حرمت تجری رو. دیگه عرض کردم اصل عبارت شیخ همون صفحه 45 بود که جنبندی شما توی وقت تحقیق، گرچه بعضی از این وقت تحقیق یه طورای بازگشت شیخ رو فهمیده بودن، ولی ما اینم رد کردیم و گفتیم اینطوری نیست، گرچه در تو همین دل و تحقیق درس کردیم که مرحوم آیاشتیانی میفهمد شیخ توی درس یه تردید اینجا براش به وجود آمده بود که آیا تجری از اون خدمت شما که عرض بکنم صفات صادقی بر فعل هست یا نه، چون اگر از اون صفات صادقی بر فعل میشد تجری حرام میشد. ولی خب شیخ دیگه در رسائل اینو نفرموده ها، یعنی در رسائل با اینکه تردیدهای وجود داره ولی تجری و عملا حرام کرده، حرام ندانسته. بعد از تجری آمدیم تو چی؟ حجیت قطع حاصل از مقدمات عقلیه عند الاخباریین. بحث ما در اینجا چی بود دوستان؟ بحث ما در اینجا اون اشکالی بود که امین استرابادی مطرح کرده بود، عبارت از فواید المدنی هم خوندیم، یادتون باشه که تو فصل فواید المدنی هم اشاره کردیم، خود شیخ هم که عبارت ایشون آورده بود. بحث ایشون هم این بود که اگر قطع از مقدمات عقلی به دست بیاد حجت نیست، علمی حجت است برای ما که ان الصادقین علیهم السلام به دست بیاد. در سایر اینها بله، اگر از ماده غریبه به حس به وجود بیاد یه علمی میپذیریمش، اما هر وقت از حسیات عبور بکنیم دیگه نمیپذیریم. و بسیاری از مسائل امین استرابادی میگفت علم اصول و مسئله اجتهاد اصلا کاری به حس نداره، فراتر از حسه، داره مسئلهش عقلی میشه. و ایشون یه اشکال کلی داشت، میگفت مسائل عقلی ضابطه‌ای برای صحت درشون ما نداریم. چرا؟ چون منطق اسمت به صورت میده، اسمت به ماده نمیده. که شیخ به این تیکش نپرداخت، اینو یادتونه، شیخ باز زوم کرد و حرف خودش که آقا قطع اگر بخوای بگی حجت نیست من ای طریق به دست آمده باشه تناقض پیش میاد، تناقض پیش میاد، نمیتونی قطع حجت. بله میتونی رو مقدمات دعوا کنی، مقدمات رو منتفی بکنی، ولی خود قطع نمیتونی از بین ببری. که ما البته ناظر به خود بیان از استرابادی پاسخهای حلی و نقضی ایاتون باشه اونجا دادیم و خدمت شما که عرض بکنم یه بحثی کردیم. بعد خب اونجا بحث کرده بود مرحوم امین استرابادی رو، بعد شیخ آمد سراغ محدث جزائری، چون محدث جزائری هم یه تحسینی کرده بود کلام امین استرابادی رو، بعد یه تیکه اضافه کرده بود ببخشید بله جناب محدث جزائری، اونم عقلی بود که توافق کلی و عقل ضروری بود و بدیهیات بود که اونو پذیرفته بود، که شیخ بعدن و بعد اون ایاتو ماشه شرح تهذیب رو از محدث جزائری شیخ فرمود که اینجا یه سری متفرعاتی بر شرح تهذیب وجود داره و شیخ خلاصه اونجا اشکال کرد به ایشون که اصلا معنا نداره. ایشون یه حرفی زده بود که اگر بین حکم قطعی عقل و حکم زنی روایت بود، حکم زنی رو میپذیریم، که شیخ فهمود چطوری میخوای اون انتخاب بکنی و اشکالاتی که اونجا به ایشون داشت. ولی خب شیخ از ایشون عقل بدیهیه رو گرفت، از محدث بهرانی و عقل فطری رو گرفت، یعنی هی نشون داد که دیواره محکمی که امین استرابادی داره درست میکنه هی داشت متزلزل میشد. بعد بیان محدث بهرانی من یادتون باشه بیان جالبی بود، شیخ هم خوب باش بحث کرد و بیان کرد و خدمت شما که عرض میکنم، آخر اومد سراغ نظریه خودش. نظریه خودش که تو نظریه خودش البته ما یه گیری داشتیم، یعنی حس کردیم شیخ انگار یه جایی رو یه کمی عقب کشیده که ما گفتیم نیازی به اون نبود، و بعد رفت سراغ روایاتی که ظاهرشون این بود که میگفتن اگر از غیر اهل بیت شما علم به دست بیارید به درد نمیخوره، که شیخ هم اونا رو حمل کرد این روایات رو بر خدمت شما که عرض بکنم، مسئله مقابله با اهل سنت و این مطلب. دوستان حملهایش، این کاری که شیخ با روایات میکنه در این خدمت شما که عرض بکنم بحث، که کلام سید صدرم تو مسئله آمد و شیخ نقلش کرد، حملهایی که شیخ میکنه در روایات بسیار مهمه، کاری که شیخ با روایات میکنه بسیار بسیار مهمه، خیلی و خیلی ارزشمنده و خیلی به ما در مسئله فقاهت و فهم متون دینی بسیار کمک میکنه، بسیار کمک میکنه و خیلی ارزشمند. خب بعد اونجا عرض کنه با سید صدرم یه بحثی داره ایشون در مورد اینکه مدخلیت توسط تبلیغ وجود داره در اهل بیت، و طبق روایات اینه که تبلیغ و ابلاغ احکام شرعی مهمه که اهل بیت واسطش باشن. شما یه حکم شرعی درست هم بفهمی ولی اهل بیت واسطش نباشن به درد نمیخوره، که شیخ روایات اینجا رو یکی چند تا حمل کرد، بعضی از حملاش ما اصلا نپذیرفتیم، گفتیم خیلی سخته پذیرشش، و بعضی از حملاش نه واقعا نزدیک بود، و آخر شیخ کاری کرد که نشون داد جالب بود، یه اتحاد عقل و نقلی درست کرد که چون اهل بیت همه چیز رو ثبوتن گفتن، اگه عقل ما به چیزی برسه در واقع از تبلیغ اهل بیت فهمیدی، که خیلی اینجا نزدیک میشد به بعضی از نگاه های آیت الله جوادی تو بحث علم و دین که اونجا مطرح میشه. خیلی خوب، بعد از این شیخ بله آمد دادی که اون حمل رو انجام داد، روایت عوالم تقلب در مورد دیه قطع شدن انگشتان دست رو مطرح کرد، و بحث القطع الحاصل من مقدمات العقلیه رو با این نتیجه به پایان رسوند که عقل من ای طریق به دست آمده باشه شما نمیتونی جلوش رو بگیری، قطع و حجت. بله شیخ گفت در بعضی از در اصول دین و در بعضی از مطالب ما میخوایم بگیم قطع به دست نمی آید. مثل چی؟ مثلا گفت ایشون که عالم رو میگن حادثه، اجماع تمام شرایعی که عالم حادثه زمانی، حالا آمدیم و حکم عقل با توجه به فیاضیت مطلق الهی و فلان اینو گفت نه آقا عالم قدیمه. شیخ گفت اینجا این شبهه در مقابل بدیهیه، نمیتونی بپذیری، معلوم عقلت اشتباه کرده. اینو برای که اینجا در واقع نفی قطعه ها کرده، ما گفتیم حالا اینجا بحث داریم، حالا شیخ اینجا بحث داریم در مورد حدوث و اینا، حالا این کار به اون نداشتیم. بحث سوم بحث قطع قطع بود که شیخ این رو هم خب بحث مفصلی نبود دیگه توضیح داد، وارد بحث چهارم شدیم. بحث چهارم بحث خیلی مهمی بود. چرا؟ چون در بحث چهارم شیخ میخواست بره سراغ معلوم اجمالی نسبت به معلوم تفصیلی، و اینجا چون بسیار مبتلا به بسیار ابعاد گسترده داره، هم در بحث وجوب و هم در بحث حرمت و هم در بحث بین وجوب و حرمت بسیار گسترده است ابعادش، شیخ هم مفصل ترین بحثش رو اینجا ارائه کرد، یعنی حدود 30 صفحه اینجا تو علم اجمالی شیخ بحث مطرح فرمود، که تازه این یه تیکه از بحث علم اجمالی، همونطوری که شیخ تصریح هم کرد تکه دوم بحث علم اجمالی مال جلد دوممونه در بحث براءت و اشتغال. شیخ تو بحث علم اجمالی مسئله چی بود؟ گفت آقا همون بحثی بود که اول کردیم، لا اشکال فی وجوب متابعت القطع الاول علی، بخوایم ببینیم اون لا اشکاله فقط مال قطع تفصیلیه یا در قطع اجمالی هم جاری است. سوال این بود دوستان، مسئله شیخ، سوال شیخ، مسئله شیخ این بود یا در قطع اجمالی هم جاری است. شیخ برای اینکه این مسئله رو روشن بکنه گفت دو تا مقام رو من بحث میکنم، یکی مقام امتثال و خارج، که من در حوزه امتثال به فرض اینکه تکلیفی گردن گیرم بشه چه کار باید بکنم. ببینید شیخ میفهمد که من دو تا بحث دارم، یکی اینکه آیا علم اجمالی مثل علم تفصیلی چیزی گردن من میاره، تکلیفی گردن من ایجاد میکنه یا نمیکنه. این سوال اول که سوال اصلی باب اینها، و سوال دوم آیا اگر تکلیفی به گردنم آمد میتونم با امتثال اجمالی در خارج تکلیف از جدوش خودم بردارم، یا حتما باید وقتی که میتونم علم تفصیلی به دست بیارم، یا امتثال من ممکن نیست مگر اینکه علم تفصیلی به دست بیارم؟ یعنی بدون به دست آوردن علم تفصیلی من نمیتونم برم امتثال کنم، جایی که علم تفصیلی ممکن باشه ها. چون دو تا حالت بود دیگه. ببینید حالا که تکلیف گردن من اومده به واسطه علم اجمالی یا امتثال اجمالی، یعنی امتثال با توجه به علم اجمالی، یادتونه دیگه نماز رو به راست بخونم یا چپ که شک دارم قبله یکی از این دو تاست. امتثال اجمالی یعنی چین رو به هر دو بخون دیگه، یکیش درسته. حالا اونجایی که علم تفصیلی ممکنه یه ده میگن نه باید بری علم تفصیلی به دست بیاری، چون که میتونی یه از این بپرسی که قبله کدوم طرفه. شیخ گفت حالا آیا امتثال اجمالی هی نه تمکن من علم تفصیلی درسته یا نه؟ ایمان مرحله امتثال بود که شد مقام دوم. شیخ فرمود من اینجا اول مقام دوم رو بحث میکنم، ایاتون باشه، یعنی مقام امتثال به فرض این که تکلیف تنجز آور، علم اجمالی تنجز آور است. بعدش میرم سراغ اون تنجزه، آیا واقعا علم اجمالی تکلیف گردن من میاره یا نه. در مقام خدمت شما که عرض بکنم امتثال اجمالی، شیخ جدا کرد خدمت شما که عرض بکنم توسلی ها رو از تعبدی ها، و خود تعبدی ها رو هم اونجایی که امتثال اجمالی متوقف بر احتیاط، اونجایی که متوقف بر احتیاط نیست، که شیخ نظر اولیه و خدمت شما که عرض بکنم کلی خودش چی شد؟ این شد که میشه که امتثال اجمالی رو انجام داد، میشه. یه گیر اینجا وجود داشت دوستان، تو کل این بحث یه گیر وجود داشت، بحث قصد وجه بود در عبادات. این که امتثال اجمالی باعث میشه تو ندونی واجب واقعیت کدومه، نتونی قصد وجه، نه تو عمل اولت میتونی قصد وجه کنی، یعنی که این نیت کنی این واجب الهی برگردن من است، نه تو عمل دومت. و اگه قصد وجه شد جز ارکان صلات یا ارکان عبادات، نماز اینطوری باطل میشه، که البته شیخ اینو موافق نبود باش دیگه با قصد وجه، ولی خب توی عبارات دیگه مشکلاتی وجود داشت دیگه، مثلا مسئله کلام سید رضی و تقریر سید مرتضی وجود داشت و بحثای دیگه که اونجا وجود داشت. بعد از این که شیخ علم اجمالی رو بحث کرد در مقابل علم تفصیلی، آمد سراغ علم اجمالی نسبت به ظن تفصیلی، هم از طریق دلیل انسداد اونو بحث کرد، هم به صورت بحث انفتاح و ظن که حجت شده بالخصوص، هر دو رو بحث کرد. و باز قاعده میشد چی؟ اینکه امتثال اجمالی ممکنه. بله یه جاهایی شیخ توقف میکرد، میگفت فل احوت، همش هم به خاطر قصد وجه بود. تمام مسئله هم این بود که قصد وجه انگار اجماعی برش هست. دقیق میکنید؟ انگار اجماعی برش هست. اما شیخ هرگز توقف کامل نمیکرد، نهایتا احتیاط میکرد دیگه. دوستان یادتونه دیگه، هم در ظن انسدادی و هم در ظن انفتاحی. خیلی خوب، عرض کردم دیگه اینجا دیگه حالا ابعاد مختلفی بیان اینجا داشت، ولی کل مسئله، گیر کل مسئله، مسئله قصد وجه بود. دوستان کلن در مسئله احتیاط در عبادات مسئله قصد وجه گیره، که شیخ هم نپذیرفت، عرض کردم چند بارم ایشون فهمید و نپذیرفت. اما خب چون اجماعاتی ادعا داشتیم و سیره متشرعی در اینجا داشتیم، خلاصه این مشکل به وجود میاد. بعد از این شیخ آمد سراغ مقام اول. مقام اول چون مقام تنجز بود که دیگه الان اخیرا خوندیم و نزدیکترین بهش. اول شیخ صور علم اجمالی رو فرمود، بعد همونجا دوباره در علم اجمالی، علم اجمالی طریقی رو از موضوعی جدا کرد، گفت مسئله ما موضوعی نیست، موضوعی بذار کنار. بعد علم تفصیلی متولد از علم اجمالی رو ایشون گفت قطعا حجته. بعد چون فرمود و قطعا حجت، مواردی که توهم این وجود داشت در فقه که علم تفصیلی متولد از اجمالی رو فقها حجت نمیدونن، یکی یکی بررسی کرد و توجیهاتی به جهت فقهی برای تک تک اونها آورد. سه تا توجیه شیخ برای این مطلب آورد. بعد رفت سراغ چی؟ رفت سراغ بحث مخالفت التزامی و اینکه آیا ما، حالا مخالفت عملی بذاریم کنار، مخالفت التزامی میتونیم بکنیم با علم اجمالی؟ حالا که شیخ خان مخالفت التزامی حرمتش دلیلی نداره، یادتونه دیگه، فرمود دلیلی نداره و ما از ادلمون نمیتونیم به دست بیاریم که واجب است تدین به فروع دین، نمیتونیم به دست بیاریم. لذا شیخ این رو هم رد کرد. ادله‌ای هم که اینجا ادعا شده بود، شیخ حمل دیگری کرد این ادله رو و توضیح خدمت شما که دیگری داد و فرمود مخالفت منحصر در مخالفت عملیه است. لذا مخالفت التزامی مسئله خدمت شما که عرض بکنم ما نیست. در مخالفت عملی هم که دیگه مفصلا خوندیم دیگه، شیخ هم حیث حکمی رو بررسی کرده، هم حیث موضوعی، و در هر دام هم مخالفت با خطاب تفصیلی بررسی کرده و هم مخالفت با خطاب مردد اجمالی رو، و در هر دام حرمت مخالفت قطعیه رو نتیجه گرفت. و خدمت شما که عرض بکنم در نهایت هم همون بحثای جلسات قبل اون که دیگه آمد سراغ خود تردید من حیث المکلف، که حالا به خاطر تردید در دو تا مکلف در دو موضوعه یا تردید در مکلف واحد در موضوعین، که با بحث خونسا به پایان رسید. فتح السلام ما ذکرنا دوستان که کلیت باب قطع روی همون برهان اولی که شیخ و استدلال اولی که شیخ تهیه کرده بود و آورده بود سوار شد و بر همون اساس شیخ بحثش رو تا آخر باب قطع ادامه داد. و حالا کلیت بحثی که ما از در باب قطع از شیخ نتیجه گرفتیم و بر اساس اون بحثمون رو صورت بندی کردیم و ترتیب دادیم، به شدت در بقیه علم اصول مهمه. الان ما زنو که انشالله خواهیم دید شروع میکنیم به خوندن، در جای جای مباحث زنون و مباحث قطع به درد ما میخوره. یعنی اصلا اونا سنگ بنای این هاست که انشالله حالا جلسه آینده خواهیم رسید به بحث زن. برکت صلوات بر محمد و آل محمد.